کنن، مبارزه بکنن، تلاش بکنن و مبارزه کردن و اشخاصی که مبارزه کردن و موفقیت ها رسیدن در جاهایی که هدف داشتن رسیدن، بیشتر نار الگوی خود قرار بدن تا اینا مبارزه بکنن و جایی که هدف دارن به اونجا برسن.
برای دغدغه‌مندان مسئول سخن را از بزرگ نقل کنیم، سخنی که میتونه یک نوع دغدغه ایجاد کنه، دغدغه برای سرمایه‌گذاری برای جوانان و یا دغدغه ایجاد کنه برای حمایت از سرمایه‌های جوان. از قول کنفوسیوس نوشتن: اگر برای یک سال میوه میخواهی برنج بکار، اگر برای 10 سال میوه میخواهی درخت بکار، و اگر میخواهی برای 100 سال برنامه داشته باشی در فکر ساختن انسان باش. شاعری این سخن را به نظم در آورده و گفتم با مردم گفت: دانشمند چینی، سخنهای مرا نیکو شمارید، اگر برنامه یک ساله دارید برنجم در حیات خود بکارید. درخت میوه باید کاشت در باغ اگر برنامه 10 ساله دارید. اگر برنامه را 100 ساله باید به انسان ساختن همت گمارید. چو انسان تربیت کردید شاید جهانی را ره دست او سپارید. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، بس را همینجا دوستیش بسته می کنیم. می خواهیم پیام های شما خوبان را بخونیم. مریم یوسفزای از کابل گفتن: سلام، هر کس در زندگی یک نوع دغدغه داره. فعلا دغدغه من بیماری مادرم هست که خیلی مرا نگران کرده. متاسفانه کمبود دکتر دوا و امکانات طبی باعث میشه تداوی مادرم سخت شوه و همچنین طولانی شوه. این نگرانی و دغدغه تنها من نیست، خیلی ها در افغانستان این دغدغه را دارن. محمد رضا غیور از تهران گفتن: سلام، تشکر از رادیو دری و برنامه خوب روی موج جوانی. من از طریق یکی از دوستان افغانستانی با رادیوی شما و برنامه‌تان آشنا شدم. چقدر لهجه‌تان زیباست، موفق باشین. رویا محمدی از مزار شریف شنونده همیشگی ما گفتن: سلام به شما ارغوان جان و همه همکاران، امیدوار هستم که خوب باشین. دغدغه من این روزها مثل همه دختران جوان که از فاکولته دور ماندن ایست که کی به سر صنف و دانشگاه برمیگردیم و به آرزوهایمان برسیم. آرزوی من همیشه ای بود که وکیل شوم، ولی چند سمستر از حقوق را که خواندم دیگه نماندن ما تحصیل کنیم و فکر میکنم باید آرزویم را به خاک دفن کنم. شفیع جاویدی از غزنی گفتن: سلام، بزرگترین و مهمترین دغدغه جوانهای افغانستانی از جمله من امروز ایست که بر ما کار پیدا شود. تا کار نباشه ما آینده ای نخواهیم داشت، تا کار نباشه ما درآمدی نخواهیم داشت و نمیتونیم تأمین معاش خود ما و خانواده ما را بکنیم. کسی آیا به فکر ما هست؟ خب سپاسگزار هستیم دوستان عزیز از پیام هایتان، از اینکه صدای گرم و دلنشینتان را برای ما میفرستین، یک دنیا سپاس و تشکر. اما دوستان، همینجا من خدمتتون اعلام بکنم که موضوع هفته آینده ما به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز زن و روز مادر، مادران فردا انتخاب شده. و سوال ما از شما ایست که برای مادران فردا ما چه کردیم؟ منظور از ما مردم هست، جامعه هست، مسئولین هست و خیلی های دیگه. به این موضوع فکر بکنین و پیام هایتان را حتما برای ما بفرستین. پس شد چی موضوع ما؟ مادران فردا. باز هم سپاسگزاری میکنیم از تک تک شما دوستان خوب خود. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
یک مسئله است که میگه فلانی شرم قرد داده و یک جکوام روش. ما معمولا شرم و حیا را با هم به کار میبریم. شرم و حیا یکی از صفات پسندیده است. البته شرم به معنای خجالتی بودن را نمیگیم، بلکه شرم به معنای حیا را میگیم. حیا مثل یک محافظ عمل میکنه و باعث میشه آدمی رفتار درست و زیبایی داشته باشه و بعضی از گپا را به زبان نیاره و بعضی از کارها را انجام نده. در فرهنگ ما شرم و حیا جایگاه بالایی داره، به اندازه‌ای که پیامبر بزرگوار ما میفرمایند حیا شعبه ای از ایمان است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. فردا جمعه میدونین که ما برنامه نداریم. انشالله روز شنبه با دست پر و با موضوع جدید خدمتتان خواهیم بود. شما هم تا روز شنبه فرصت دارین که پیام هایتان را راجع به موضوع مادران فردا بر ما حتما ارسال بکنین. مراقب خودتان، خوبی هایتان، اطرافیانتان و عزیزانتان باشین و یادتان باشه که ما دوستتان داریم. روز و شب بر شما خوش.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مسته، شما خواه بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پیکر شهید سید رضی موسوی در امامزاده صالح تهران آرامید. جبهه مقاومت ملی افغانستان، سنگرهای نبرد علیه طالبان بار دیگر فعال شده است. و کمک های بشردوستانه بانک توسعه اسلامی به افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. پیکر سردار شهید سید رضی موسوی از فرماندهان ارشد و مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه پس از تشییع بر دستان مردم قدرشناس تهران در صحن حرم امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد. آیین تشییع پیکر پاک شهید سید رضی موسوی صبح امروز با حضور خیلی عظیم مردم غیرتمند و شهید پرور تهران در میدان امام حسین علیه السلام این شهر با تلاوت قرآن کریم و بعد از آن با پخش سرود جمهوری اسلامی برگزار شد. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز بر پیکر آن شهید سرفراز نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تسلیت به خانواده شهید و قدردانی از جهاد خستگی ناپذیر شهید سید رضی موسوی برای این شهید همنشینی با اوصیا و اولیای الهی را از خداوند متعال طلب کردند. پیکر این شهید پیش از انتقال به ایران در حرمهای شریف حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه، حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف و حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا تشییع شده بود و امروز با بدرقه مردم تهران در امامزاده صالح تجریش به خاک آرمید. سردار سید رضی موسوی از مستشاران با سابقه سپاه روز دوشنبه 4 جدی 1402 در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه در حومه دمشق به شهادت رسید. وی از مستشاران قدیمی نیروی قدس سپاه در سوریه و یار و همراه حاج قاسم سلیمانی بود که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت فعالیت میکرد. تحولات افغانستان. جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه ادعا کرد سنگرهای نبرد مقابل طالبان در نقاط مختلف کشور فعال شده و نیروهای ضد طالبانی برای پایان بخشیدن به سلطه این گروه در حال بسیج هستند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به مناسبت سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان در بیانیه تسلط دوباره طالبان بر این کشور را یک فاجعه عظیم بشری خواند و افزود طالبان با رفتارهای بدوی و خشن و ضد انسانی علیه مردم کشور را به قهقرا و انزوای شدید بین المللی سوق داده و به کانون امن ده‌ها گروه تروریستی خارجی همفکر و همکار خود و زندان و شکنجهگاه مردم مظلوم و بی‌دفاع ما مبدل کرده است. این گروه ضد طالبان ادعا کرده افغانستان امروز به دست یک گروه تروریستی اجیر و ساخته و پرداخته استخبارات خارجی اداره می شود که برای پیشبرد مقاصد ژئوپلیتیک کشورهای قدرتمند و تخریب زیرساختهای مادی و معنوی کشور کار می کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان از مردم این کشور خواسته است که علیه طالبان متحد شوند و مسیر سازندگی و شکوفایی کشور را با پایان بخشیدن به سلطه غاصبانه و جاهلانه این گروه هموار کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود از ابتدای روی کار آمدن طالبان در این کشور با این گروه به مقابله برخاست و همچنان در بعضی مناطق افغانستان میان نیروهای دو طرف درگیری هایی وجود دارد. بانک توسعه اسلامی در زمینه امنیت غذایی، حمایت از بخش صحت و آموزش در افغانستان حمایت می کند. بانک توسعه اسلامی از امضای قرارداد چندین پروژه با نهادهای امدادرسان در زمینه امنیت غذایی، حمایت از بخش صحت و آموزش در افغانستان به ارزش 24.6 میلیون دلار خبر داد. بانک انکشاف اسلامی امروز در صفحه ایکس نوشت این پروژه ها از صندوق امانی بشردوستان افغانستان زیر مدیریت بانک انکشاف اسلامی تمویل خواهد شد. این بانک 3 قرارداد را به ارزش 14 میلیون دلار با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امضا کرده است و این مقدار بودجه در زمینه آموزش، صحت و معیشت در افغانستان هزینه می شود و از آن 240 هزار نفر استفاده خواهد کرد. بانک انکشاف اسلامی افزود برای تمویل پروژه های دیگر در زمینه دسترسی به آب پاک و خدمات صحی 8 میلیون دلار در اختیار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف و صندوق بشردوستانه افغانستان قرار می دهد. این بانک همچنان 1.5 میلیون دلار در اختیار سازمان جهانی صحت قرار می دهد تا به بهبود ارائه خدمات صحی به مادران و کودکان در قریه های ولایت بامیان هزینه شود. افزون بر این، بانک انکشاف اسلامی 1.1 میلیون دلار دیگر را در اختیار شورای پناهندگان نروژ قرار می دهد تا در زمینه تقویت امنیت غذایی در ولایات بدخشان، فاریاب و غزنی هزینه شود. این کمک در حالی صورت می گیرد که شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت تعلیم را در کشور گسترش داده بر ملت خود اعتماد و مشکلاتشان را حل کنیم. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مراسم سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان گفت در نتیجه جهاد مقدس مردم افغانستان ارتش سرخ و همچنان آمریکایی ها شکست خوردند و امروز ما دارای نظام اسلامی هستیم و هرچه در توان داریم مسئول هستیم که انجام دهیم و با مشکلات رسیدگی کنیم. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
تعلیم را در داخل کشور گسترش بدهیم و بر ملت خود اعتماد نموده مشکلاتشان را حل کنیم. این مطلب را خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مراسم 44مین سال روز تجاوز ارتش سرخ در افغانستان ابراز نموده گفت در نتیجه جهاد مقدس مردم افغانستان ارتش سرخ و همچنان آمریکایی ها شکست خورده و امروز ما دارای نظام خود هستیم و هرچه در توان داریم مسئول هستیم که انجام دهیم و به مشکلات رسیدگی کنیم. حقانی تأکید به ساختن افغانستان و تربیه نسل جدید نموده با بیان این که مشکلی که در کشور پدید آمده از این نقطه بوده که افغانها به بیرون برای درس فرستاده شده بودند، آنها تربیه ناسالم گردیده و وارد کشور شدن. گفت کشور را بسازیم، فرزندان خود را تربیت نموده و تعلیم را در داخل کشور گسترش داده بر ملت و قوم خود اعتماد کنیم و مشکلات آنها را حل کنیم.
در خپل اولادونه، در خپل محصولین تربیت زده غوړم چې دا نور به هر ولې دولتي تلون نشي. تاسو ولدو هر هغه ملک ته چې تللی دي د هغې عقیده د هغې په وجه مونږ نن افغانستان وړاندې ټوټه ټوټه دی، او په ځای د دې چې افغانستان ته آبادي راوړي، خوشحالي راوړي، تعلیم راوړي او اقتصاد راوړي، بلکې دی بربادي راوړي. نو ښه دا ده چې مونږ دغه مخه ونیسو، مونږ خپل مملکت کې باید تعلیم ته وده ورکړو.
وی همچنان به ظلم و ستمی که علیه فلسطینی ها و اکنون در غزه از سوی رژیم کودکش اسرائیل ادامه دارد اشاره نموده گفت حتی شماری از مسلمانان علیه این جنایت صدای خود را هم بلند نمی کنند. وی این جنایات را شدیدن محکوم نمود.
زیت من در کاما چه پناره که بدا خلق پیدا کی که پاگه پلسطین که ادینا به دیده پختنه کی او دی بالا در شکست را مخمخ کبی او اوس آغا وینی بیا نساری که وقت زیت من در کام دی بیا زدوی دازای.
همچنان دکتر لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی با بیان این که همواره تلاش گردیده تا جلو زحامت و فکر اسلامی در جهان گرفته شود گفت علت تجاوز لشکر سرخ هم جلوگیری از افکار اسلامی در افغانستان بود. وی با بیان این که مسلمانان در ترکیه، مصر، تونس و سایر کشورها شیوه های مختلف نظام را به تجربه گرفتند اما تلاش کردید که از زحامت و فکر اسلامی جلوگیری شود گفت مسلمانان در افغانستان جهاد کردند، اما اجازه داده نشد که حکومت اسلامی را قائم بسازند. باید جوانان مسلمان فکر کنند و راه را در پیش گیرند که قرآن هم با آن تأکید نموده است که آن جهاد می باشد.
ذکر که مسلمانانو پا سر وار نوی خوردن و خدای پویگی چی کل با دا خلق را پاچی دل، کل با دوی را ویخی دل. پا دوی که دیر مدباد بیا دی جهاد و دی غزا و دی حماسی فکر را جوانده شو. پا دی که دی اسلامی سیاست مفاهیم را جوانده شو. پا دی که دی اسلامی نظام دی قائم اولو فکر را جوانده شو. او دا فکر یوازی پا افغانستان که پاتی نشو. دی افغانستان دی جهاد نتیجه و چی؟
سخنرانان در این محفل تأکید به پاسداری از نظام و آموزش‌های لازمی و ضروری اسلام نمودند و این در حال است که مردم افغانستان نیز تأکید بر باز شدن مکاتب برای دخترانشان نیز میباشند و به این فکرند که با علم میتوان به جنگ دشمن رفت و جلو تجاوز آنها را گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارش کاری 6 ماهه بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه در نشستی همگانه شد. هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی افغانستان گفته است که حفظ ثبات و ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، کاهش محدودیت بر سپرده های بانکی مردم و ترویج بانکداری اسلامی از مهمترین دستاوردهای این بانک شمرده می شوند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان در نشستی گزارش کاری 6 ماهه بانک مرکزی افغانستان را با رسانه ها شریک ساختند. هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی افغانستان در این نشست میگوید بانک مرکزی توانسته ثبات و ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی مدیریت کند و نرخ انفلاسیون را کنترل نماید و آن را در حد مطلوب نگه دارد. سطح محدودیت ها بر سپرده های مشتریان در بانک های تجارتی تدریجاً کاهش یافته و محدودیت ها بر حساب هایی که جدیداً افتتاح می شوند نیز از بین رفته است و می افزاید بانک نوت های جدید به اندازه لازم وجود دارد و روند توزیع و تعویض بانک نوت های جدید نیز آغاز شده است و به گفته وی در سال جاری 4.7 میلیارد بانک نوت مندرس را از سراسر کشور جمع‌آوری نموده و حریق کردند.
دام حال افغانی کنریواله کچه ده غور ثبات درون کی پولی واحدونو په کتار کی ده او د اسعارو په وړاندې ارزش لوړ شوی دی. په همدې ډول د افغانستان بانک وتوانېدلی دی چې د افلاسون نرخ کنټرول کړي او په مطلوبه حد کې وساتي. په سوداګریزو بانکونو کې د مشتریانو پر امانتونو په تدریجي ډول محدودیتونه کچه راکیته شوی ده.
احمد جواد سداد عامر سیاست های پولی بانک مرکزی هم میگوید اوسط نرخ تورم از ابتدای سال مالی 14.32 خورشیدی تا ختم ماه عقرب منفی 6.7% میباشد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل اوسط نرخ تورم 14.5% بوده است.
نرخ تورم از ابتدای سال مالی 1402 الا ختم عقرب اوسط نرخ تورم منفی 6.7% می باشد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل اوسط نرخ تورم 14.5% می باشد که خوشبختانه باز هم ما بر بنیاد ارقام تازه که در دسترس داریم کاهش در نرخ تورم به ملاحظه می رسد.
احمد ظاهر ناصرزی مدیر بخش مؤسسات مالی غیر بانکی بانک مرکزی نیز می گوید آمار معاملات مشکوک نسبت به سال گذشته 38% کاهش یافته است.
با تعداد 283 گزارش معاملات مشکوک از بانک های تجارتی به ای آمریت مواصلت ورزیده. این در حال است که طی سال 1401 این معاملات به تعداد 420 معامله مشکوک بودند. که نتیجه 38% کاهش را در معاملات مشکوک نشان میده.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان همچنان میگویند نظارت بر خدمات پولی را افزایش دادند تا از فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی جلوگیری کنند و اطمینان میدهند که تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد روند توزیع بانکنوت‌های جدید و جمع‌آوری بانکنوت‌های فرسوده آغاز شده است. هدایت الله بدری افسود با وجود تحریم‌های اقتصادی به مقدار کافی بانکنوت جدید چاپ و روند توزیع آنها نیز آغاز شده است و اظهار کرد بانک مرکزی توانست در دو سال گذشته بخش بانکی کشور را به درستی مدیریت کرده و با اجرای سیاست‌های معقول بانکی ارزش افغانی را به خوبی حفظ کند. سرپرست بانک مرکزی افغانستان اضافه کرد هم‌اکنون افغانی یکی از باثبات‌ترین واحدهای پولی در جهان به شمار می‌رود و ارزش آن افزایش یافته است. بدری همچنین از حذف تدریجی محدودیت‌های بانکی در بانک‌های خصوصی افغانستان خبر داد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با همکاری یک مؤسسه حامی زنان از آموزش مهارت‌های کامپیوتر و زبان انگلیسی برای ده‌ها دانش آموز دختر افغان در ولایت بادغیس خبر داد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با همکاری یک مؤسسه حامی زنان حدود 150 نفر از دانش آموزان دختر در ولایت بادغیس به مهارت‌های کامپیوتری و زبان انگلیسی دست یافتند. این سازمان امیدوار است که این پروژه به موفقیت و کاریابی این دختران در آینده کمک کند. منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به تازگی از ساخت 559 واحد مدرسه در بخش‌های مختلف افغانستان خبر داده بود و گفته بود که پس از ساخت این مکاتب زمینه آموزش و یادگیری برای هزاران دانش آموز دختر و پسر افغان فراهم می‌شود. قلندر عباد وزیر سرطامه حکومت طالبان پیش از این در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی گفته بود حاکمیت طالبان مخالف حقوق زنان نیست و تلاش برای ایجاد ساختارهای برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در محیط امن در دستور کار قرار دارد. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت صدها تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی خبر دادند. مولوی محمد طاهر مبارز معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت موظفین فرماندهی پلیس این ولایت طی 10 ماه گذشته نزدیک به 1500 تن از مرتکبین جرایم جنایی را بازداشت نموده است. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگوید صدها تن را به اتهام ارتکاب جرایم جنایی بازداشت نموده است. به گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان در کنار مردان زنان نیز وجود دارد. مولوی محمد طاهر مبارز معاون امنیتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت موظفین فرماندهی پلیس این ولایت ظرف حدود 10 ماه گذشته نزدیک به 1500 تن از مرتکبین جرایم جنایی را بازداشت نموده است. به گفته موصوف کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی با ثبت 576 پرونده 1167 تن را بازداشت نموده و مدیریت مبارزه با مواد مخدر با ثبت نمودن 224 پرونده 262 تن را بازداشت نموده است. مولوی مبارز افزود کارمندان مدیریت مبارزه با دهشت افغانی نیز با ثبت 18 پرونده 18 تن مرتکبین جرایم را بازداشت نموده است.
د جنایي جرمونو سره د مبارزې په موخه د دې کال په تیرو څو میاشتو کې 568 جنایي پیښې ثبت شوې او په تړاو یې 1218 کسان چې 1301 نارینه 16 ښځینه دي په لاندې تورونو نیول شوي دي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې برخه کې 18 پیښې ثبت شوي دي. د دغو پیښو په تړاو 18 تنې نیول شوي دي او د قانوني مراحلو د بشپړېدو څخه وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوي. د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې په دې برخه کې 223 پیښې ثبت شوي. د دغو پیښو په تړاو 212 تنې نیول شوي او د قانوني مراحلو د بشپړېدو څخه وروسته عادلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
معاون امنیتي فرماندهي پولیس یو ننګرهار گفت در بین افراد بازداشت شده زنان نیز وجود دارد. و افزود از نزد این افراد که بعد از انجام تحقیقات اولیه پرونده های آنان به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده مقادیر سلاح مهمات انواع مواد مخدر اموال سرقت شده و وسایل نقلیه به دست آمده است. مولوی مبارز از ارگان های عدلی و قضایی خواست تا به این مرتکبین جرایم جنایی در روشنی شریعت برخورد نموده شدیدا مجازات نماید. در ولایت ننگرهار به این تعداد مرتکبین جرایم جنایی در حال بازداشت میگردد که هنوز هم واقعیت عدم ربایی سرقت های مسلحانه و رهزنی وجود دارد که سبب نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است. در اخیرین مورد عدم ربایی هفته قبل عدم ربایی یک کودک 6 ساله را از مربوطات ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد اختطاف نمود و از خانوادهش در بدل رهایی وی پولی هنگفت تقاضا نمود که خانواده کودک ربوده شده توان پرداخت آن را نداشت و و عدم روباین کودک را با بیرحمی به قتل رسانید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اداره مبارزه با تروریسم پاکستان مدعی شده که مهاجم انتحاری جنایت تروریستی دیره اسماعیل خان قبل از انجام این حمله به افغانستان رفته بود. رسانه‌های پاکستانی به نقل از اداره مبارزه با تروریسم پاکستان نوشتند که عامل اصلی حمله به دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا قبل از اجرای این عملیات تروریستی به افغانستان رفته بود. این سازمان پاکستانی اعلام کرده که بر اساس نتایج تحقیقات عامل اصلی این جنایت تروریستی فردی به نام صفت الله باشنده قریه سرای نورنگ در منطقه لکی مروت پاکستان بوده که 12 اوت سال گذشته از طریق مرز تورخم به افغانستان رفته و دوباره به شکل مخفی وارد پاکستان شده بود. این گزارش می افزاید هویت این مهاجم از طریق شماره سریال ماشین موتر و سیمکارتایش تشخیص داده شده است که چند روز قبل از این حمله در چند منطقه پاکستان از آنها استفاده کرده بود. چند پیش در پی حمله انتحاری به یک پسته پلیس در دایره اسماعیل خان پاکستان حداقل 23 نیروی نظامی این کشور کشته شدند. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از اردوگاه میلک کوریدور مرزی و پل ابریشم بازدید کرد. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و فرمانده هنگ مرزی از اردوگاه میلک کوریدور مرزی و پل ابریشم بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آخرین وضعیت فرایند ترانزیت و تردد مسافرین و اطفای خارجی بررسی و بر لزوم همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایانه و برخورد شدید با پدیده قاچاق تاکید شد. پیش از این رئیس کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با بیان این که روند فزاینده تولید مواد مخدر از جمله مخدرهای صنعتی در افغانستان نگران کننده است، بیان داشت که روشن است بر قدرت‌ها از این وسود می‌برند و تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان ارمغان غرب برای این کشور است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیکر شهید سید رضی موسوی در امامزاده صالح تهران آرامید. جبهه مقاومت ملی افغانستان سنگرهای نبرد علیه طالبان بار دیگر فعال شده است. و کمک های بشر دوستانه بانک انکشاف اسلامی به افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. مقامات پاکستانی در واکنش به اظهارات اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان مبنی بر عقب نشینی اسلام آباد از توافق صلح با تی تی پی میگویند که مذاکرات به دلیل خواسته های غیر منطقی و غیر قانونی تحریک طالبان پاکستانی شکست خورده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تازگی در تهران گفته است که در مذاکرات دولت پاکستان با تی تی پی هر دو طرف به توافق نزدیک شده بودند، اما اسلام آباد از این مذاکرات عقب نشینی کرد. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های پیر محمد ملازهی آگاه مسائل شبه قاره و افغانستان را جویا شده است.
جناب استاد پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید در سفر اخیر وزیر خارجه طالبان به تهران صحبت هایی شد. آقای متقی اعلام کرد که پاکستانی ها میز مذاکره را در گفتگو با تی تی پی ترک کردن. خب پاکستان در واکنش به این اظهارات آقای متقی اعلام کرد که درخواست های تی تی پی غیر قانونی و غیر منطقی هست. اول میخواستم در مورد درخواست های احتمالی تی تی پی از پاکستان مطالبی را از شما بشنیم و بفرمایید که مشکل در کجا هست، این که مذاکرات به نتیجه نمیرسه.
من هم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم. ببینید پی تی تی در واقع تحریک طالبان پاکستان هست، یک گروهیه که قبل از اینکه طالبان به قدرت برسن متحد طالبان بود و مورد حمایت ارتش پاکستان بود، که برای اینکه با دولت قبلی پاکستان زمان آقای غنی به صلاح برخورد مسلحانه داشتن با حکومت و سرنگونی اون حکومت. منتها اتفاقی که افتاد بعد از اینکه طالبان تونستن در دوحه و برگردن به قدرت، اون هم با کیفیتی که در واقع ارتش اون زمان افغانستان هیچ مقاومت جدی از خودش نشون نداد، آقای غنی هم در یک مقطع بسیار حساس کشور ترک کرد و زمینه فراهم شد برای بازگشت طالبان به قدرت بدون اینکه مثلا مشکل خاصی به وجود بیاد. منتها بحثی که بعداً شکل گرفت این بود که به نوعی روی اون انتظاراتی که پاکستان از گروه طالبان داشت واقعیتش اینه که تحقق پیدا نکرد. دو سه تا انتظار مشخص پاکستانی داشتن. یکی این که طالبان خط مرزی دوران رو به رسمیت بشناسن. طالبان تا حالا حاضر نشدن این کار بکنن. دوم این که گروه هایی که اونا فکر میکنن که مسلحن و عملیات نظامی علیه ارتش پاکستان انجام میدن که اون تحریک طالبان پاکستان در رأسش هست، اینا رو رهبرانش رو بگیرن تحویل بدن یا از افغانستان اخراج بکنن، که این هم تحقق پیدا نکرد. مسئله سوم این بود که نگاه پاکستانی ها به افغانستان نگاه مثلا عمق استراتژیک در مقابل هند و به همین دلیل خواهان این بودن که افغانستان هیچ نوع ارتباطی با هند نداشته باشه. این در حالی بود که طالبان سعی میکردن یه موضع مستقلی رو در قبال این مسئله بگیرن، یعنی هم مناسباتشون با هند نگه دارن و هم با پاکستان. بنابراین این اختلافات که بروز کرد به نظر میرسه که نتونستن با هم به صلاح کنار بیان. البته در مورد تحریک طالبان اولین نشستی که برگزار شد با حمایت جریان به صلاح شرقی یا شبکه حقانی بود، که شبکه حقانی میگن که ارتباطات نزدیکتری با پاکستان داره تا اون جریانی که در کویت وجود داشت. با این حال حقیقتش اینه که درخواست هایی که اینا دارن، یعنی گروه تحریک طالبان از پاکستان داره، با اون چی که ارتش پاکستان مد نظرش از کاملا متضاده. در واقع استراتژی تحریک طالبان اسلامی کردن پاکستانه، یعنی اونا میخوان یه امارت دیگری مثل افغانستان در پاکستان وجود دارن، که این برای دولت پاکستان طبیعتا غیر قابل قبوله. اما این برای این خاص یک زمان بندی کردن و اون زمان بندیشون در این رابطه هست که ابتدا مناطق قبایلی رو اینا میخوان که به دست بیارن و بعد به تدریج مناطق دیگری مثل ایالت خیبر پختونخوا رو میخوان کنترلش رو به دست بگیرن، بعدم برن به طرف بلوچستان و سند و پنجاب. به هر حال این دیدگاه های متفاوتی که یا اهداف متفاوتی که وجود داره تو این قضیه طبیعتا مذاکرات رو به شکست کشوند. و این حرفی که پاکستانی ها میزنن که به هر حال اونا نمیتونن به اصطلاح خواسته های تحریک طالبان رو برآورده کنن، تا حد زیادی برمیگرده با اون وضعیتی که حاکمیت در پاکستان داره. اما اینکه آقای امیرخان متقی این مسئله رو مطرح کرد که میز رو مذاکره رو پاکستانی ها ترک کردن، این واقعیت داره. یعنی حقیقتش اینه که اون دیدگاه های متفاوتی که طرفین داشتن طبیعتا پاکستان نمیتونست دیگه ادامه بده و ترک کرد و از اون زمان دیگه تقریبا میشه گفت که برخوردهای جدیتری بین تحریک طالبان و ارتش پاکستان الان در جریان و عملیات انتحاری و حمله به مراکز نظامی پاکستان تشدید شد.
جناب آقای ملاذهی، با توجه به اینکه روابط پاکستان و طالبان افغانستانی در ماهای اخیر خب به طور قابل توجهی بدتر شده، بحث اخراج مهاجران رو ما داشتیم، خب واکنش های از طرف دولت طالبان در این زمینه بود و صحبت هایی که حالا مقامات طالبان علیه پاکستانی ها میکنن، موضوع میانجیگری طالبان افغانستانی چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به اون تیرگی که ما در رابط دولت اسلام آباد با طالبان افغانستان داریم؟
ببینید، واقعیتش اینه که امارت طالبان نمیخواد که با پاکستان دوچار یک تنشای غیر قابل حلی باشه، برای اینکه به هر حال نیاز دارن به هم. هم پاکستان به افغانستان نیاز داره برای دسترسی به آسیا مرکزی، و هم افغانستان امارت طالبان هم نیاز داره به تجارتی که در کراچی و احتمالاً در گوادر در آینده سازماندهی میشه که صادرات و واردات شو بکنه، بخشش از اونجا بکنه. البته تلاشی هست که بندر چابهار رو جایگزین بکنن، ولی حقیقتش اینه که این دو تا کشور به هم نیاز دارن. علاوه بر این، بخش اصلی جمعیت پشتون در پاکستانه و طالبان هم پشتونن. به هر حال این به اصطلاح تداخل قومی که در مرزهای دو تا کشور وجود داره، این هم یک سری نیازهایی رو برای همکاری در واقع ایجاد میکنه، نه اینکه اینا در تضاد قرار بگیرن. چون مشکلی که از زمان سردار داوود خان پیش اومد و اون ادعایی که سردار داوود خان داشت راجع به اون قرارداد به اصطلاح دیوراند که به 893 این حدودا امضا شده بود و افغان ها معتقدن که 100 ساله بوده و تمام شده، اون به هر حال سه تا منطقه رو ادعا داشته که سردار داوود خان میگفت که اینا طبق اون قرارداد باید برگردن به افغانستان. خب طبیعتاً پاکستان زیر بار این مسئله نرفت، و یکی از دلایل اصلی که پاکستانی ها رفتن به طرف حمایت از جریانات اسلامی علیه داوود خان هم همین واقعیت بود. یعنی این بود که یک ذوالفقار علی بوتو در واقع میخواست که سردار داوود خان در داخل دچار مشکل بکنه و از جریان اسلامگرا حمایت کرد. این وضعیت تا زمانی که مارکسیست‌ها کودتا کردن و بعدش هم شوروی سابق لشکرکشی کرد به افغانستان و اشغالش کرد، همه این جریانات ادامه پیدا کرد و اصلا طالبان هم بعداً روشن شد که پاکستانی و عربستان سعودی و انگلیس و اینا هم به صلاح توی تقویتشون و بوجود آوردشون دست داشتن. خب این یه واقعیت از نظر تاریخی نمیشه اینو نادیده گرفت. بنابراین از دید کلی اگه نگاه بکنید، طالبان ترجیح میدن که با پاکستان در مناسبات روابطشون به صلاح دوستانه باشه، اما ادعاهایی که تحریک طالبان داره مطرح میکنه فراتر از این مسائله، به خصوص که گفته میشه تحریک طالبان به نوعی تبدیل شده به زیر مجموعه داعش و اون خلافت خراسانی که به صلاح داعشی ها ادعاش دارن. اگر این اطلاعات درست باشه، به شکل طبیعی به نظرم میاد که نه، امارت طالبان این توان داره که با تحریک طالبان به صلاح برخورد خیلی جدی بکنه و نه اراده شده داره، برای اینکه اینا متحد بودن و در زمان جنگ با رژیم قبلی اینا در کنار طالبان بودن. از اون طرف پاکستانی هم در موقعیتی نیستن که دست بکشن از این ادعا که باید با اینا سرکوب بشه و از افغانستان خارج بشن. بنابراین امارت طالبان هم خودش در دچار یک مشکل هست واقعیتش. یعنی از یک طرف توان نظامی که اگر برخورد نظامی با پاکستان بیاد، ارتش پاکستانی ارتش قدرتمنده، طالبان درسته که به لحاظ چریکی میتونن عملیات انجام بدن، ولی به هر حال ارتش پاکستان یکی از قوی ترین ارتشات تو منطقه هست و سازماندهی و به صلاح امکانات و سلاح و هواپیمای جنگنده و اینا در اختیار داره، تانک در اختیار داره، که طالبان در این حد نه آموزش لازم دیدن، نه امکاناتشو دارن، نه امکانات اقتصادیشو دارن. بنابراین طالبان ترجیح میدن که با پاکستان وارد یک معامله پای پای و دوستانه و متضمن منافع متقابل باشن، ولی این به این معنا نیست که از اهداف استراتژیک خودشون هم دست بردارن. یعنی به هر حال میخوان یک قدرت مستقلی رو ایجاد بکنن، برغم اینکه مشکلاتی در شناسایی بین المللیشون دارن، ولی میخوان روابطشون تحت تاثیر رقابت پاکستان هند قرار نگیره. میخوان هند همچنان سرمایه‌گذاری که در گذشته انجام میداد تو سدسازی و تو بخش راهسازی و اینا ادامه بده. پاکستان اینو نمیخواد، یعنی میخواد فشار بیاره روی طالبان. یکی از اهرام‌های فشارش اخراج همین مهاجرین افغانه که گفته میشه که به اصطلاح غیر قانونی اونجا زندگی.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پخش گفتگوی همکار ما آقای شجاعی با پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی، ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، از این که ما را با نشرات نیمروزی رادیو دری همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه دیار خورشید را بشنوید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است. خورشید
به نام خدا و سلام. عصر پنجشنبه تان بخیر. به دیار خورشید رادیو دری خواهرک قندم، برادر نازنینم، خیلی خوش آمدین. خب کیا حاضر هستن پای برنامه دیار خورشید؟ دستا بالا و سمت تلفن ها. پیامک میتونین بفرستین در ایران با شماره 3826، در افغانستان 0794-7171-44. امروز هم براتون مشهدگردی داریم، حتما بیاین با دیار خورشید امروز. گپ از مشهد قدیم است، محله سرشور.
دویدم و دویدم به یک کوچه رسیدم، کوچه های محله ره از ای و او شنیدم. کوچه های باریک و تنگ، بافت قدیم خرابه و بی آب و رنگ.
مشهد قدیم.
درباره وجه تصنیه سرشور، داستان‌های بسیاری بین مردم و اهالی محله دهان به دهان میچرخد. برخی میگن که اهالی اینجا سر پرشوری داشتن و همین خاطر این منطقه سرشور لقب گرفته. برخی هم اعتقاد دارند که این محله به دلیل وجود بازار و آمد و شد مردم به او شور و حال زیادی داشته و به این دلیل سرشور به معنی سر زندگی و شور و حال لقب گرفته. در این باره داستان‌های دیگه هم وجود داره. بشنوین.
بچه تصمیه سرشور میگن تو گذشته دست جات عزاداری، غم زنها، دست تیغ زنها یا دست خونی ها تو ایام عزاداری قبل از ورود به حرم تو حمام های سرشور غسل میکردن، بعد وارد حرم میشدن. برای همین اسم این منطقه رو سرشور گذاشتن. حمام های بزرگ و بنامی هم که اون زمان تو محله سرشور وجود داشته، حموم سرسوق، حموم شاه، حموم مهدی قلی بی، حموم سالار بهادر و حموم بیگلر بیگی بوده.
دوستان، محله سرشور که وجه تسمیه آن دقیقاً معلوم نیست، در جنوب شرق محله سراب و غرب حرم مطهر واقع بوده و پس از محله سراب اعیان نشین ترین محله شهر محسوب می شده.
تو سرشماری سال 1295 قمری تو این محله هیچ خونه اجاره‌ای نبوده. فقرای اون کم و اغنیاش متعارف بودن. کارمندای دولتی آستانه‌ای شغل بیشتر مردمان سرشور بوده. کاروانسراها، تیمچه‌ها و باغ‌های سرشور کم بوده، اما حمام‌ها، آبانبارها و مساجدش بیشتر بوده. تجار، صرافان، زرگران، حکاک‌ها، ملاک‌ها، بزازها، شعرباف‌ها، نخودبریزها بیشتر مشاغل این محله بودن. یکی از ویژگی‌های محله سرشور نبود مشاغل روستایی مثل چوبدار و دشبان و زاره و گاودار بوده. به جاش ملک و تجار شهر متخصصایی مثل شاعر و سخاف و کتابدار تو این محله زیاد بوده. تو این محله لوتی و مارگیر و مطرب و باجگیر و فالبین و رمال نبوده، اما یه دواخر و یه داغوی معروف بوده.
دیار خورشید میشنوین از رادیو دری. دری برنامه از یکی از محله های قدیم مشهد به نام سرشور گپ میزنیم.
سلام عرض میکنم، موسا عمرانی هستم، عضو شورای اجتماعی محله سرشور. محلاتی که در واقع ما تو مشهد به عنوان محلات قدیمی میشناسیم، این محلات قدیمی در واقع گرداگرد حرم رو من در یک نوشتی ملاحظه کردم که 6 تا محله رو نام برد. یعنی یک محله رو در واقع پایین خیابان گذاشته، یک محله رو نوغان گذاشته، یک محله رو بالا خیابان نام برده در جهت‌های مختلف و 3 تا رو، یکی سراب رو، یکی سرشور رو و یکی هم ایدگاه. سرشور تقریبا در همون جهت در واقع جنوبی حرم، طرف قبله حرم قرار داره، از اون محله‌های قدیمیه قابل مطالعه است انصافا. یعنی این محله رو وقتی شما مراجعه میکنید به کسانی که در این محله سکنا داشتن، متولد شدن، اقامت داشتن، احساس میکنید که یه وزنهای علمی، فرهنگی، دینی لنگرگاه این محله بودن و این محله رو اونگونه که بایست معرفی میکردن. نگاه کنید یه محلی که در مجاورم هست باید از اونجا ارتزاق فکری کرده باشه، در زیر سایه آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام یه روش فکری، فرهنگی، دینی داشته باشه و بتونه معرف خوبی برای هم مشهدی ها و هم زائران باشه. از این جهت وقتی نگاه میکنیم ببینیم که مفاخیر بزرگی توی محله بودن، از والد مکرم مقام معظم رهبری آلت جواد آقای خامنه ای که یکی از کوچه های محله سرشور هم به نام ایشون هست میشه یاد کرد، از آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی میشه یاد کرد، از آیت الله مروارید میشه یاد کرد، علمای دینی مثل آیت الله سید ابراهیم علام الهدای سبزواری و از بزرگان دیگری مثل دکتر شیخ میشه یاد کرد. دکتر شیخ و مشهدی ها خوب میشناسن، همه قدیمی ها میشناسن. اینها الگوهایی باشه برای ما در مسیر زندگی.
معروفترین بنای کالبدی محله سرشور بازار سرشور است که از آخر بازار بزرگ شروع میشه و به سمت جنوب غربی ادامه پیدا میکنه و به آخر محله سرشور ختم میشه.
بازار سرشور که وارد میشید بوی عطر ادویه ها و بوی هن و زعفران و گلاب و شام و نوازش میشه. بوی انواع عطرها و انواع غذاها حس خوبی بیبه. گردشگران و زائرین که وارد بازار میشن، به گفته کسبه قدیمی اغلب مغازه های اینجا قبلا عطاری و بقالی و فرش فروشی که حالا بیشترش به نقره فروشی تغییر کرده که زرق و برق
بازار سرشور از ابتدا تا خیابان خسروی سرپوشیده بوده و با بازار فرش به خاطر قرار گرفتن قالین فروشا در خیابان مشهور شده. امتدادش هم از ضلع جنوبی خسروی نو با شکل روباز تا آخر محله ادامه پیدا میکنه. از این بازار کهن حالا فقط 3 بخش زیادتر باقی نمانده. بازارچه حاج آقا جان در خیابان تبرسی و 2 بازار فرش و سرشور تنها بقایای بازار کهن مشهد هستند که البته هر کدام از اونا هم در طول زمان تغییرات بسیاری به خود دیدن، اما هیچ وقت از تک و تا و شور و حال نیفتادن. البته 2 بازار فرش و سرشور هم تا سالهای دهه 30 در اصل 1 بازار بودن و هر 2 سرشور خوانده می شدن، اما ایجاد خیابان خسروی نو اونا را از هم جدا کرد. هم اکنون محله سرشور به 2 قسمت جداگانه شمالی و جنوبی تقسیم شده. این محله اکنون هم علارغم گذشت سالهای متمادی همچنان استوار و پابرجا باقی مانده و بخشی از نبض اقتصادی پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السلام را در دست داره.
این مسیری که اینجا بوده ولی کارنوس رو اینجا نشید از قده من همه جور بازار سرشور رو گفته جلو ترم کار غرفان بوده که آب می آمد می آمد بالا همون جور می رفت تا جای محمد آباد این روی قدیمی اینجا و چند تا خانه قدیمی ها قدیمی قدیمی ها ولی داخل یک کوچه امامزه 5 که رفتیم کوچه شهید نباتی مقدر دو سه از اون قدیم قدیمی ها همی مانده که خراب نشد.
قهوه خونه های معروف چی داشته آج آقا؟
قهوه خونه معروف یا قهوه خونه به نام آقای مسکر همینجا بود هیته بود هیته سبزی سبزی بختر سبزی بود کال قهرخانی بود که آب میامد به روزه اشیم که داخل خیمون همه کارمسر و گاراژ بود و سر سرکرو 38 یه قهوه خونه بود به زمان قدیم گاری هست بیا جمع میشدم زهرا اونجا نهار دیزی به نام خیرالا بود اونم اردن همه رفتن خانم همه دیگه الان عوض به در شده ملکار خرید بروش مخونن الان کل ملکار قدیم نیست همه اینا جدید همه اینا همه هتل باران همه خودش را مخصوص این جایی که الان آقای کبابیه این قبل از این کبابی اینجا یک دکون عطاری پیرمردی بود حاجی عباس مقدس که مارده بود این ملکی اینجا که الان میبینی که همه جور نجوری بود
شنونده برنامه دیار خورشید هستین دوستای عزیز از رادیو دری مشهد مقدس، همچنان با ما همراه باشین.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست، قدر از این نعمت بدانیم ما بوریم مشرف شیم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدم جلا بده، هر کی که غصه داره یا گرهی تو کارشه میره تو صحن آقا حال و هواشه دفاع بده.
مشهد شهر گردا گرد حرم
رفلای هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا رضا جان.
با مهر و همدلی شما رسیدیم به دقایق پایانی برنامه دیار خورشید. انشالله که از این مشهدگردی و از این سیر و سیاحت لذت برده باشین. اگر مایل بودین که برنامه را از طریق سایت رادیو دری گوش کنین parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. در اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری هست parstoday@radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر که باز هم با جمع شما دوستای عزیز به دیار خورشید میریم و باز هم گشت و گذاری داریم، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و حرامون میره و شیرین منشی. بگو گل من